یک دم نکوکاری کنم.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 28مین هفته ی کتاب جمهوری اسلامی به صورت مجازی در یک قدمی، تجربه ای جدید برای کتاب دوستان.
فراخوان همایش ملی بزرگداشت قاسمی حسینی گنابادی منتشر شد.
و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از درخواست صدور حدود 62,000 هنرکارت خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم درویش حسینی و بنده مقدم به آگاهی می رسانیم.
بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی از فردا تا 30 آبان برگزار می شود. به گفته مدیر کمیته هماهنگ سازمان‌ها، نهادها و استان‌های هفته کتاب، بیشتر برنامه‌های هفته کتاب در فضای مجازی و یا حضور با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خواهد بود. آقای سفری:
28مین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار دانایی مانایی از تاریخ 24 تا 30 آبان ماه همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. افتتاحیه این رویداد مهم ملی در استان فارس است، در شهر شیراز، پایتخت کتاب. در این دوره که با مشارکت گسترده نهادها و سازمانها و دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی همراه است، در تمامی استان‌ها بیش از 800 برنامه از قبیل رونمایی کتاب، برگزاری مسابقات کتابخوانی، نشست‌ها و برنامه‌های متنوع فرهنگی پیش‌بینی شده. عمده برنامه‌ها به صورت مجازی انجام میشه و اون برنامه‌هایی هم که حضوری انجام میشه حتماً با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام خواهد شد. همچنین همزمان با هفته کتاب، طرح پایزه کتاب با مشارکت بیش از 820 کتاب فروشی در کشور برگزار خواهد شد.
ثبت نام کتاب فروشی های متقاضی عضویت در طرح تخفیف باشگاه های کتابخانی کودک و نوجوان تا 30 آبان ادامه دارد. کتاب فروشی ها برای عضویت در این طرح می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی jam.kitab.ir درخواست عضویت خود را ثبت نمایند. اعضای جام باشگاه های کتابخانی از 50% تخفیف تا سقف خرید 80,000 تومان برخوردار می شوند و تا پایان اسفند می توانند از این تخفیف استفاده کنند. جام باشگاه های کتابخانی با مشارکت نهادهای غیر دولتی و دستگاه های جایی و عمومی استانها و شهرستانها فعالیت می کند و بیش از 100,000 کودک و نوجوان در این باشگاه به فعالیت های کتابخانی و ترویج کتاب مشغول هستند.
همایش ملی بزرگداشت قاسمی حسینی گنابادی برگزار می شود. کنگره ملی بزرگداشت قاسمی حسینی گنابادی، شاعر حماسه سرای قرن 10 هجری، با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چندین نهاد علمی، پژوهشی و دانشگاهی از جمله سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها سمت برگزار می شود. از جمله محورهای این همایش ملی، بررسی نظیرگویی در اشعار قاسمی حسینی گنابادی، تحلیل سبک شعری قاسمی حسینی گنابادی، تحلیل جنبه‌های اندیشگانی شعر وی و گویش و فرهنگ عامه در شعر گنابادی است. علاقه‌مندان می توانند برای ارسال چکید مقالات به پایگاه اینترنتی قاسمی گنابادی .ir مراجعه کنند. زمان برگزاری این همایش 3 اسفند اعلام شده است.
جدیدترین شماره خط حزب‌الله با عنوان شکست حداکثری منتشر شد. سیاست فشار حداکثری عنوان کلی برنامه‌های رژیم مستکبر امریکا علیه ملت ایران در سال‌های اخیر بوده است. خط حزب الله در سخن هفته این شماره خود برخی از مهمترین اقدامات امریکایی‌ها در 4 سال گذشته ضد کشورمان را مرور کرده و به بررسی این موضوع پرداخته که فشار حداکثری به چه میزان موفق بوده است. خط حزب الله همچنین در این شماره خود بخشی از کتاب ترس ترامپ در کاخ سفید را که رهبر انقلاب در سخنرانی تلویزیونی 13 آبان به آن اشاره کرده بودند را منتشر کرده است. کلید همین جاست، نه در کاخ سفید. تا قطع تمام وابستگی ها مبارزه با استکبار ادامه دارد، باید از پیری جمعیت ترسید، شانه زیر بار مسئولیت ها بدهید، علاج بیماری کرونا دست خودمان است و بیشتر پیشرفت های کشور کار بچه های انقلاب است از دیگر عناوین و موضوعات این نشریه است. شماره 262 هفته نامه خط حزب الله به روح مطهر شهید مدافع حرم، شهید محمد رضا دهقان امیری تقدیم شده است.
دبیرخانه 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت فهرست اسامی آثار راهیافته به بخش ملی فیلمسازان بسیجی در 3 حوزه تلفیلم، پویانمایی و نماهنگ را اعلام کرد. علاقمندان برای رؤیت این آثار می توانند به پایگاه جشنواره مراجعه کنند. مرحله دوم 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اول تا 7 آذر همزمان با هفته بسیج در بخش‌های سینمای ایران و جهان سید الشهدای مقاومت، روایت قلم، نقد و پژوهش و تحلیل و انتخاب برگزیدگان ملی فیلمسازان بسیجی به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می‌شود.
استاد مصطفی سهرابی، هنرمند نگارگر، در 84 سالگی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. زنده‌یاد سهرابی نگارگر و استاد تذهیب و از آخرین شاگردان استاد بهزاد مینیاتور بود. تصویرسازی کتاب روایات خیام و انتشار آن در یادبود هزاره خیام و همچنین گلستان سعدی به مناسبت 772 سال تدوین گلستان از جمله آثار استاد سهرابی است. پیکر این هنرمند نگارگر در قطعه هنرمندان بهشت زهرا سلام الله علیها خاک سپاری می شود.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت تا کنون حدود 62,000 درخواست دریافت هنرکارد ثبت شده است. آقای خادم با اشاره به صدور روزانه 2,000 تا 3,000 هنرکارت گفت تا کنون برای بیش از 34,000 نفر افتتاح حساب کرده ایم.
تا الان حدود 62,000 نفر از هنرمنده عضو صندوق درخواستاشون رو ثبت کردن در دریافت هنرکارت. ما انتظار داریم تا نزدیک به 79,000 نفر بشن. یعنی تمام اعضای صندوق درخواستای دریافت هنرکارت رو ثبت بکنن که حالا درصد خوبیشون تا الان ثبت کرد. از این 62,000 نفر 34,000 نفرشون حساب براشون باز شده و واریز وچی که قول داده شده بود انجام شده در حسابش. تا هفته آینده حدود 20,000 نفر دیگه به این مجموعه اضافه میشن، یعنی در مجموع ما حدود 54,000 نفر از 62,000 نفر رو حساب ها رو افتتاح حساب و واریز وچشون انجام. فکر میکنم که بین 2 هفته تا 3 هفته تکمیل شدن این فرایند طول بکشه که انشالله تمام هنرمندای عزیز درخواست ثبت نام دادن هم افتتاح حساب، هم صدور کارت، هم واریز وجه اولیه انجام بشه براش. روزانه بین 2,000 تا 5,000 کارت داره صادر میشه. این فرایند شبانه روزی شده دیگه، از تمام همکارهای صندوق و پتانسیلی که اینجا وجود داشته که داره استفاده میشه که در سریع ترین زمان ممکن انشالله این کارت ها به دست هنرمندهای گرامی
کشورمون برسه. ساخت و ساز صنعتی در حریم درجه 1 چوغازنبیل که به علت اهمیت تاریخی نمایشگاه باستانی ایران توصیف شده است، واکنش وزیر میراث فرهنگی را موجب شد. پس از 2 سال توقف ساخت و ساز در حریم اثر باستانی چوغازنبیل، نگرانی ها بار دیگر رسانه‌ای شده است. بنابر اعلام مسئولان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با رأی منع تعقیب معترضان که به تازگی صادر شده است، مجریان طرح ساخت کارخانه قند در حریم چوغازنبیل و هفت‌تپه استان خوزستان تصور می‌کنند که می‌توانند به ساخت و سازشان ادامه دهند. وزیر میراث فرهنگی در همین رابطه از استانداری خوزستان درخواست اجرای قانون را کرده است. همکارم محسن بختیاری گزارش می‌دهد.
چوغازنبیل تپه باستانی 4000 ساله، نخستین اثر ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی، بزرگترین اثر ایلامی‌های باستان در 45 کیلومتری شوش خوزستان. در اواخر سال 97 حضور ماشینالات عمرانی در اراضی ملی اطراف چوغازنبیل با اعتراض روبرو شد، اما خریدار زمین مجوزهای دولتی را رو کرد. کار به شکایت کشید و متوقف شد. خبری نبود تا روزهای اخیر. حالا مدیر پایگاه میراث جهانی چوغازنبیل میگوید دادگاه رأی به منع تعقیب متعرضان داده و متولیان ساخت کارخانه قند دوباره پیدا شدند. خانم رشنویی:
در رأی آمده که هیچ تخریب و تزلزل بنیانی در عرصه میراث جهانی چوغازنبیل نشده، در صورتی که اونجا به حریم تعرض شده. حالا با توجه به رایزنی هایی که میراث فرهنگی کرده و اون جوی که به وجود اومده، تا کنون کسی برای ادامه دریافت مجوز یا ادامه کار مراجعه ای به دفتر پایگاه میراث جهانی یا اداره کل میراث فرهنگی نکرده، ولی این بیم هست که احتمال داره این اتفاق بیفته.
اشتغالزایی تولید، پشتوانی ساخت کارخانه قند در حریم درجه 1 و 2 میراث جهانی چوغازنبیل عنوان می شود. در این حال اما استانداری درباره اینکه آیا منع تعقیب راه را برای ایجاد کارخانه قند فراهم می کند نظر خاصی ندارد تا وقتی که مجوزهای لازم دریافت شود. در حالی که استانداری خوزستان بر نامعلوم بودن اخص مجوزهای ساخت کارخانه در حریم چوغازنبیل تاکید دارد، دو سال پیش فعالیت عمرانی با مجوز وزارت صنعت آغاز شده بود، فعالیتی که به نظر می رسد پیش از استعلام از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری آغاز شده. و حالا معاون صنعت معدن و تجارت استان خوزستان می گوید مجری ساخت کارخانه قند در تلاش است تا با اصلاح فاصله و ارتفاع پروژه به نتیجه برسد. آقای روان بخش:
البته موضوع این نیست که بخوایم خیلی رسانه‌ایش بکنیم ها، چون یه بحث به نظر حریم زیست محیطیه که باید رعایت کنه. حالا سعی کردن مثلا شرایط جوری باشه که هم پروژه انجام بشه و هم که به حرائم به قول معروف میراثی ورود نکنه.
حالا همانطور که مدیر پایگاه جهانی چوغازنبیل میگوید مجددا برداشت از منع تعقیب شخصی شده و موضوع همچنان نگران کننده است.
تصور مجریان این هست که با گرفتن منع تعقیب میتونن کارشون رو شروع بکنن. از اونجایی که به هر حال مسئولین اجرایی و اقتصادی در شهرستان و استان روی ایجاد بخش توسعه اشتغال و تولید پافشاری میکنن و به عنوان اشتغال زایی و رونق تولید فکر میکنن که این کار رو میشه انجام داد، این نگرانی پیش آمد که با اون قرار منع تعقیبی که برای ایشون صادر شده بدون توجه به عدم گرفتن مجوز کارهایی در این مجموعه شروع بشه و ساخت و ساز شروع بشه.
با افزایش نگرانی‌ها درباره ساخت کارخانه صنعتی در حریم درجه 1 اثر باستانی چوغازنبیل در خوزستان، آقای مونسان وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم اعلام کرده چوغازنبیل حتی متعلق به ملت هم نیست، بلکه یک بنای جهانی است و هیچ کس حق ورود و ساخت و ساز در حریمش ندارد.
صحبت‌های توسعه‌ای میشه، خب توسعه رو میشه یه مقدار اونورتر انجام داد. چه لزومی داره که حتما وارد سایت جهانی بشیم، وارد یه حریم بشیم که مورد جهانی پوشش کنه؟ و من خواهش میکنم استاندار خوزستان همراهی بکنن. این خواهش ما رعایت قانون است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
40% اصناف تعطیلی بعد از ساعت 18 را رعایت نکردند. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت بیش از 111 هزار مورد بازرسی و پلمپ 1000 واحد صنفی انجام شده است. آقای فرهادی در گفتگو با رسانه ملی افسود:
تقریبا میشه گفتش که با 100% توان به صورت شبانه روزی در ایام تعطیل و غیر تعطیل به حال همکاران ما در حوزه خصوصا نظارت و بازرسی مشغول هستند. ما در هفته‌ای که گذشت، یعنی تا در واقع تا پایان وقت دیروز، بیش از یعنی حدود 111 هزار بازرسی رو انجام دادیم و نزدیک به 1000 مورد متاسفانه مجبور به پلمب واحدهای کسب و کار، واحدهای صنفی و کارگاهی کردیم.
اما نایب رئیس اتاق اصناف تهران میگوید طبق بازرسی ها محدودیت های اصناف تهران در 3 روز گذشته به خوبی اجرا شده است. آقای خسرو ابراهیمی نیا:
گروه های 2، 3 و 4 بر اساس دستورالعمل ستاد کرونا میباید تا ساعت 18 بعد از 6 بعد از ظهر فعالیت بکنه. ما در این 3 روز اکیپ بازرسی اتاق اصناف با هماهنگی نیروهای انتظامی اماکن، مامورینی که از طرف وزارت سمت مسئولیت داشتن در این کار گروه ها باشند، کاملا در شهر رصد میکردیم. روز اول یک مقداری احساس شد که اون نظمی که باید باشه تقریبا تا 90% بودش، یه مثلا در ساعت 6:30 یا نزدیکای 7 به طور کل بسته شده بود. نیروی انتظامی واقعا در اینجا پای کار بود، کاملا با هماهنگی با بازرسین اتاق اصناف فعالیت میکرد. در روز دوم تقریبا میتونم بگم که شاخص هایی که رعایت کردن این موارد رو خیلی زیاد بود. میطلبه در این قضایا یک مقداری بیشتری فرهنگ سازی باشه، علارغم اینکه صدا و سیما عزیزان ما در رسانه ها و هر جایی که امکانش بوده، حتی شخص خود وزیر محترم جناب آقای نمکی شخصا برای همه پیامک دادن در خصوص رعایت پروتکل ها، رعایت این که اگر کار واجبی ندارین از خونه هاتون بیرون نیایین. هنوز هم ما داریم افرادی که هنوز شوخی میگیرن این قضیه رو. این بحث اقتصادی هم، یعنی ما در حقیقت با رعایت نکردن موارد بهداشتی داریم کمک میکنیم به دشمنمون در جنگ اقتصادی، چون وقتی یک نیروی کار مریض بشه بالاخره به جامعه یک کلمه وارد میشه و اینها باعث میشه که اون چرخشی که باید داشته باشه نداره.
رئیس سازمان نظام پرستاری هم از ابتلای 40,000 پرستار کشور به بیماری کرونا خبر داد و گفت از این میزان حدود 35,000 نفر بعد از بهبودی مشغول کار شدند. آقای میرزا بیگی افزود حدود 70 پرستار تا کنون بر اثر ابتلا به کرونا شهید شدند. معاون درمان وزیر بهداشت نیز گفت پوشش بیمه‌ای داروهای بیماران کرونایی که از هفته گذشته در شورای عالی بیمه تصویب شد در همه بیمارستان‌های کشور لازم الاجراست. آقای دکتر جان بابایی:
در ارتباط با هزینه های درمان، اولا بیمارستان های ما واقعا به خاطر بحث این بیماری درآمدشون فوق العاده اومده پایین، یعنی اصلا درآمدی ندارن بیمارستان ما، همه کووید خوابیده. قبلا بیماران دیگه که میخوابیدن بالاخره یه درآمد اختصاصی بیمارستان داشت که خرج خودشو تا حدودی میتونست تامین بکنه، رو پای خودش بیسته. الان به شدت تحت فشار هست. الان هم اون چیزی که مربوط به بیماری هست، با توجه به اینکه فرد دفترچه داره نداره، با توجه به اینکه آزمون وسعش به چه صورت هست و بحث مددکاری و غیره، واقعا با کمترین و نازل‌ترین قیمت تو کشور ما داره کووید درمان میشه. یعنی هیچ جای دنیا شاید اینجوری نیست که کشور ما داره این کار براش صورت میگیره.
سخنگوی ستاد کرونا هم گفت درمان کرونا در ایران با کمترین هزینه در مقایسه با سایر کشورها انجام میشود. آقای رئیسی:
طبق آخرین آمارها شمار مبتلایان کرونا در جهان از مرز 53 میلیون نفر فراتر رفت. تا کنون حدود 1,300,000 نفر هم به سبب ابتلا به کرونا فوت کرده اند. امریکا همچنان با حدود 10,900,000 مبتلا به کرونا صدرنشین کشورهای کرونایی جهان است. شمار قربانیان این ویروس در امریکا هم از مرز 248,500 نفر گذشته است. اما هند با بیش از 8,700,000 مبتلا به کرونا پس از امریکا در رده دوم است و بیمارستان‌های دولتی این کشور با کمبود تخت مواجه شدند. پس از هند، برزیل، فرانسه و روسیه به ترتیب در جدول تعداد مبتلایان کرونا قرار دارند. بنابر اعلام مرکز ملی آمار انگلیس، شمار جان باختگان کرونا در این کشور از 65,000 نفر گذشته است. گزارش همکارم را از لندن بشنوید.
More than 50,000 deaths from COVID-19.
حد نصاب‌های جهشی بحران کرونا موجب شد. انگلیس حتی به روایت دولت نخستین کشور اروپایی با بیش از 50,000 قربانی کرونا شود.
Making it one of the highest rates in the world.
مرکز ملی آمار انگلیس بر اساس گواهی‌های فوت صادر شده، شمار جانباختگان از کرونا در این کشور رو بیش از 65,000 نفر اعلام کرده. ایان بلکفورد، رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در مجلس:
شرم‌آوره که دولت همچنان از اجرای تعهدش برای کمک به مردم آسیب دیده از بحران کرونا تفره میره.
انگلیس از نظر شمار مبتلایان به کرونا هم با نزدیک 1,300,000 نفر به سومین کشور دارای بیشترین بیماران کرونایی در اروپا مبدل شده. مدیریت بحران کرونا در این کشور نمایندگان مجلس رو به واکنش واداشته. استارمر، رهبر حزب کارگر انگلیس:
دولت از همون موج اول همه‌گیری کند عمل کرد و از بحران موج اول درس نگرفت. ما مدیون همه خانواده‌هایی شده ایم که در این همه‌گیری آسیب دیدند.
دولت انگلیس در تازه ترین اقدام نیروهای ارتش رو به منظور کمک برای مهار بحران کرونا وارد میدان کرده. انگلیس وارد دومین هفته از دور دوم قرنطینه سراسری در این کشور شده که تا سه هفته آینده ادامه خواهد داشت. پرسش‌های فراوانی مطرح شده که چرا ششمین اقتصاد بزرگ دنیا به پنجمین قربانگاه بیماران کرونایی در جهان مبدل شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرد جهان نباید به امید پیشرفت در ساخت واکسن در مقابل همه‌گیری ویروس کرونا کوتاه بیاید.
تست رایگان کرونا در مساجد تهران. بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام میز 40C را برای قربالگری و تشخیص زود هنگام بیماری کرونا در برخی مساجد مناطق مختلف تهران راه اندازی کرد. مردم می توانند با مراجعه به این مساجد از خدمات رایگان آن بهره مند شوند. این طرح پس از طی مراحل آزمایشی در پایتخت به صورت وسیع در سراسر کشور اجرایی خواهد شد. هم‌اکنون این خدمات در مساجد صاحب‌الزمان در پاسداران، مسجد ریحان در میدان فاطمی، مسجد جوادالائمه در سیمتری جی، مسجد محسنی در تهران سر و مسجد امام علی در خیابان پاسدار گمنام ارائه می شود.
از سراسر گیتی
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گفت با تلاش دستگاه قضایی 1200 کارخانه در سراسر کشور به چرخه تولید بازگشته است.
شرکت ایران خودرو در خبر با اشاره به اینکه تنها مرجع ثبت نام محصولات این شرکت پایگاه فروش اینترنتی است، در خصوص کلاهبرداری افراد سودجو هشدار داد.
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت از صدور حواله 70,000 تنی روغن برای صنوف و صنعت خبر داد.
وزیر ارتباطات از تدوین برنامه اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت این برنامه برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی و دولت ارائه شده.
عملکرد مدیران شرکت‌های حقوقی بازار سرمایه که در موضوع بازارگردانی تعهدات خود را انجام نمی‌دهند از هفته آینده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بررسی قضایی می‌شود.
و مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت ملی گاز در پی تداوم فعالیت توده هوای سرد در کشور و مصرف گاز به هموطنان توصیه کرد برای پیشگیری از حوادث احتمالی نکات ایمنی را رعایت کنند.
سازمان هواشناسی برای امروز در بیشتر مناطق کشور تداوم بارش و در بخش‌هایی از 5 استان شدت بارش همراه با آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن این معابر را پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
سامانه بارشی برای امروز جمعه به جز شمال غرب، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی و گلستان در سایر مناطق کشورمون فعال بوده و سبب بارش باران، وزش باد و در مناطق جنوبی رعد و برق و برای ارتفاعات و مناطق سرسیل بارش برف داریم. شدت بارش برای امروز در استانهایی مثل کرمان، فارس، جنوب بوشهر، خراسان جنوبی و شمال سیستان بلوچستان پیش بینی شده. آب گرفتگی معابر، سیلاب شدن مسیرها و لغزندگی جاده‌ها رو برای مناطق داریم. ضمن اینکه خب برای فردا روز شنبه فعالیت این سامانه در شرق و جنوب شرق کشورمونه و سپس از کشور خارج میشه. اما این نوید رو به هموطنان عزیزم بدیم که از اواخر وقت روز یک شنبه موج بعدی از سمت جنوب غرب وارد کشورمون میشه. برای امروز و فردا کاهش دما رو خواهیم داشت. میتونم بگم در شمال شرق و شرق کشورمون یه چیزی در حدود 6 تا 10 درجه هوا سردتر میشه و در این مدت در شرق کشورمون وزش بادهای شدید رو داریم. آبهای خلیج فارس هم برای امروز و فردا موج متلاطم پیش بینی شده. تهران هم آسمانش ابری در بعضی ساعات بارش باران و وزش باد رو داره. امروز بیشینه دما در تهران به 10 درجه با نگه صفر میرسه.
هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 11:49 دقیقه خواهد بود. روز خوش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.